شما یه مثال کوچیکی رو در نظر بگیرید. یه خانواده یه جای زندگی میکنن، یه همسایه یه حمله میکنه به این خانواده، میخواد اینا رو اذیت کنه، حالا آخرش هم اینا رو از پا در بیاره. این خانواده با هم متحد میشن برای اینکه این دشمن بیرونی را دفع کنن، چون این ضرر مشترکی به همه میخوره. اما اگر در درون خانواده یه عضو فاسدی پیدا شد که میخواد خانواده رو متلاشی کنی، در درون خانواده یه کسی یه عامل انفجاری میخواد منفجر کنه خانواده، این خطرش بیشتره یا خطر همسایه؟ این نکته ایست که کمتر بهش توجه شده. ما همه امدادهای غیبی را در دوران جنگ، در دوران پیروزی انقلاب شنیدیم، کما بیش اهمیتش را درک کردیم، اما کمتر به این توجه کردیم که یک خطرهایی از درون جامعه ما این نظام اسلامی و نظام مقدس را تهدید می‌کرد و هنوز هم بقایاش هست. نمونش هم داستان فتره اخیر بود. حالا من نمیخوام توضیح بدم، آلام و رنجهای شما رو دوباره تجرید کنم، ولی برای درک عظمت نعمت خدا ناچاریم که آدم به ضعفهای خودش و مشکلات اشاره بکنه. ما وقتی نعمت سلامتی را میدونیم که یک اندکی بیمار شده باشه، اون وقت میفهمیم سلامتی چیه. یک کسی بیماری سختی بشه بعد دفعتا شفا پیدا کنه، اون وقت میفهمیم شفا یافتن یعنی چی، چه شیرینی داره. اگر در داخل کشور یه اقلیت مذهبی مثل یهودی فرض کنیم، اینا شورش میکردن، این خیلی عجیب نبود؟ سرکوب اونها هم چندون مشکل نبود؟ یه گروه اقلیت یهودی شناخته شده، معلومه اینها، مثلا عرض میکنم الحمدلله ما اقلیت های مذهبی که در داخل کشورمون زندگی میکنن ما هیچ مشکلی باشون نداریم، خیلی دوستانه باشون زندگی کردیم و میکنیم، ولی فرضاً عرض میکنم که یه همچه اقلیتی یا اقلیت اون حزب معروف دیگری که از بردن اسمش هم آرمون میاد، یه شورشی در داخل کشور میگرده، این خیلی راحت میشد این شورش رو سرکوب کرد. خب نظیرش کمابیش اتفاق افتاده بود در زمان رژیم شاه. شاه هم از یه اطرافیانش که از طرفداران همون حزب بودن حرکت های شروع کردن گوشه و کنار شهر، تا خود تهران حضرت القدس میخواستن بسازن، ولی خب اینا به جایی نرسید، خیلی راحت سرکوب میشون. اما در داخل کشور کسانی که روزی عالی ترین مسئولیت کشور رو داشتن، گاهی حکمی از امام دریافت کرده مونه، سالها به یک معنا سرنوشت مردم رو در دست داشتن، به عنوان یار امام، سردمدار انقلاب، رئیس حکومت، و طبعا در گوشه و کنار این کشور یارانی، دوستانی، همکارانی، چه اونهایی که آگاه بودن از مقاصدشون و چه اون کسانی که فریب همین عناوینشون اینا رو خورده بودن. یه وقت آدم مواجه بشه با یک حرکتی که در رأسش چنین شخصیت های قرار دارن، در اطرافشون احزابی که احزاب رسمی کشور هستن، 8 سال بعضی احزاب سرنوشت کشور رو در دست داشتن و چیزهای از این قبیل که دیگه من بیشتر بازش نکنه. یه همچی جریانی اتفاق بیفتی و در کنارش از سالها پیش ارتباطاتی با دشمنان انقلاب برقرار شده باشد. حالا دقیقا ما نمیتونیم بگیم از چه سالی این برنامه طراحی شده بود، اما قرائنی هست که از سالها پیش مقدماتش فراهم شده، رسما هم کمک مالی، هم کمک تبلیغاتی، هم کمک سیاسی و وعده هایی که بعدها اگر پیروز شدید با چه کمک هایی به شما خواهیم کرد، اینها کاملا مطمئن شدند که میتونند یک تحول بنیادی در کشور به وجود بیارند، به قول خودشون کودتا کنند به یک معنا و بالاخره این نظام را براندازند. این خطر را با خطر صدام یا خطرهای دیگه قابل مقایسه نمیشه مقایسه کرد. در حمله صدام وقتی امام میفرمود جبهه ها رو پر کنید، مردم سر از پا نمیشناختند. امکان تجهیز کسانی که در جبهه ها شرکت میکردن نبود، چون همه میدونستند که دشمن مشترکی است، شناخته شده است. حتی اقلیت های مذهبی ما تو این جریان، کسانی که از اقلیت‌های مذهبی به خصوص از ارمنی‌ها، از زردشتی‌ها در جنگ کشته شدند، ما فراوان داریم. این که همه بسیج بشن در مقابل دشمن خارجی طبیعی بود، یعنی طبیعی که طبیعت مردم با شرف و با غیرت ایران بود. اما وقتی در داخل کشور چنین فطره ایجاد بشه، اونم به دست کسانی که انتظار میره از وفادارترین عناصر به اسلام و انقلاب و امام باشه، و بسیاری از مردم اونا رو به همین عنوان میشناختن، به همین آرایی که بهشون دادن به خاطر اون سابقه بود که در زمان امام اینا داشتن به برکت حمایت های امام رضوان الله علیه. یهو ما مواجه شدیم با یک صحنه ای که دیدید چه فجایعی به بار آمد، که به خاطر امثال بنده که نمیدونم آیا به کیش که دیگه خطور میکرد که روزی در جمهوری اسلامی در روز عزاداری سید الشهدا یا عزاداران سید الشهدا را مورد هجوه قرار بدن، چند عده از اونا رو به شهادت برسونن، رسمن به امام حسین جسارت برن. به گمان بنده این فطره بارها به مراتب از خطر صدام و صدامیان مهمتر بود، مخصوصا که اینها کمر بسته بودن که در یه مدت کوتاهی قائله را ختم کنند و نظام را براندازند. حالا شما بفرمایید ببینید اگر در یه همچه جریانی اون مردم بی اطلاع از این توطئه های شیطانی پشت پرده به خیالشون یه اختلافاتی سر کاندیداهای ریاست جمهوری است، جنگ زرگری هم بین چند تا کاندیداها وجود داشت، ولی عملا همه در یک خط در نقطه مقابل خط ولایت، در یه همچون شرایطی کی میتونست این کشتی طوفانی را به ساحل برسه. من صادقانه به شما عرض کنم و اصلا این اطلاعی که دارم، تجربه‌ای که دارم که عرض کردم در این طول 60 سال طلبگی، بیش از 60 سال کسب کردم و از نزدیکم در غالب مسائل اجتماعی بودم، به گمان بنده این فتنه به مراتب از فتنه صدام و امثال او سخت‌تر، خطرناک‌تر و ویرانگرتر بود. حالا اگر حساب کنیم بفهمیم، ما به این نتیجه برسیم که یک فرد بود که این فتنه عظیم را خوابانید و این کشتی طوفانی را به ساحل رسوند. همه گیج و مبهوت بودند، غیر از اونهای گروه هایی که کمابیش به یکی از این کاندیداها دلبستگی داشتن، که کم هم نبودن، از شخصیت های معروف هم تون زیاد بود. اونا که گیج و مبهوت بودن، خودشون اصلا به یک وجه، به یک معنا، یکی از عوامل فتنه به حساب می اومدن، سایر مردم هم متحیر این چه وضعی. اگر ثابت بشه که همه این برکات خواباندن این فتنه و رساندن این کشتی به ساحل نجات به برکت وجود یک نفر، در مقابل او چه باید بکنیم؟ به خدا قسم که در برابر او صدها جان فدا بشه ارزش داره. احسنت. خدا شما را برای اسلام حفظ کنه و پایدار بدارد. اینا را عرض کردن برای اینکه ما قدر نعمتهای خدا را بدونیم، تا بدونیم چه وظیفه‌ای در مقابل اونها داریم و چگونه باید شکرش را به جا بیاریم. شرایطی بود بسیار سخت، نگرانی‌هایی که همه ما داریم متراکمش و انباشتش برای رهبر بود. تک تک ما هرچی نگران بودیم راجع به این موضوع، همه اینا که انباشته میشد، میشد نگرانی رهبر. در یه همچو وضعی کی هست که اصلا بتونه اعصابشو کنترل کنیم، درست فکر کنیم که چه باید کنیم؟ اونم در مقابل کسانی که بعضی هاشون ادعای دوستی و ارادت به او هم میکرده و بالاخره در برابر انبوه نیروهایی که فریب خورده بودن و فرصتی نبود برای اینکه بین اینها توضیح داده بشه که شما اشتباه کردید، فریب خوردید. مگه هر حقیقتی رو به آسانی میشه با یک بیان توضیح داد و طرف باور میکنه؟ کسی که مدتها دل به یک کسی بسته، میگه با یک سخنرانی میشه دلشو کند؟ نگرانی ها از یک طرف، درک خطرهایی که وقتی در داخل چنین فتنه ای برپا بشه دشمنان فرصت و غنیمت میشمارند، خطری که اون از ناحیه اونها در اثر این فتنه داخلی پیش میاد اون باز یک نگرانی مضاعفی را ایجاد میکنه. وقتی آدم میبینه دوستانش و یارانش پراکنده شدن، اونچنان بر نگرانی ها افزوده میشه. چه قدرتی میخواد که آدم در یه همچه موقعیتی بفهمه چه باید کرد؟ به گمان بنده جز تضرع در پیشگاه الهی هیچ چیز چاره ساز این مشکل نبود. تضرعات این بنده شایسته خدا در پیشگاه الهی باعث این شد که خدا امدادهای خودش را نازل کند، ولو از سنخی نبود که ما ببینیم. و در مدت کوتاهی همه اینها خونسا میشه، همه این توطئه ها موجب رسوایی توطئه گران میشه. اگر آبرویی هم در به برکت انقلاب در طول ده ها سال کسب کرده بودن برباد بره و حقانیت و قدرت و سلامت و صفا و عشق به اسلام در مقام معظم رهبری و یاران و طرفدارانشون آشکارتر میشه. این امداد الهی به نظر بنده هیچ وجه کمتر از امدادهای الهی در 8 سال دفاع مقدس نیست. و ما به خاطر این نعمت عظیم الهی باید سر به آستان ربوبیت بساییم و خدا را شکر کنیم که چنین رهبر فرزانه، حکیم، با تدبیر، با سعی صدر، صبور، مقاوم، شجاع و متکی به خدا و متوسل به وجود مقدس ولی از امان آفدا به ما مرحمت کرد که جامعه ما را از بزرگترین خطر نجات بود. وقتی آدم این نعمتها را میبینه اون وقت سر از پا نمیشنسه، پیاده از راه های دور بیاد ازهار ارادت کنه. من یه وقتی تعبیر کردم در حضور خود ایشون، دانشجویان بسیجی آمده بودن در یه دوره آموزشی داشتن، بعد در خدمت ایشون شرفیاب شدن. من همچون احساسی بهم دست داد، عرض کردم آقا این دانشجویان اگر میدونستن که از شهر خودشون به پهلو بغلطند به طرف شما بیان شما را زیارت میکنند، عبادت داشت. و من امروز در چهره شما و امثال شما این حقیقت را می‌بینم که عشق به امام، عشق به رهبری، عشق به اسلام، که همه اینها عشق به وجود مقدس ولیعصر ارواحنا فدا اهل بیت، عشق به حضرت زهرا سلام الله علیها، چنین اقتضایی را دارید. از خدای متعال درخواست میکنیم که باز هم بر معرفت ما و بر بصیرت ما بیفزاید و ما را از غفلت ها، از فریب خوردگی ها محفوظ بدارد. با تمام وجودمون از خدای متعال درخواست میکنیم سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر بر سر ما مستدام می‌دارد. ما را قدردان این نعمت بی نظیر الهی قرار بدهد. در انجام وظایفمون موفق بدارد. روح امام راحل را با شهدای عزیز ما امروز مهمان حضرت زهرا قرار بدهد. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.